موضوعات علمی با اجرای آقای کیوان نقره‌کار.
ببینید همان. گفته میشه که جنگل‌های حرا جزایر مرجانی هاتسپات‌های تنوع زیستی هستند.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش‌ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فلسفه ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمیایی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، اینجا رادیو گفتگو، برنامه المینو و من کیوان نقره‌کار که با افتخار در خدمت شما هستم. میدونید که شما شنوندگان همراه و همیشگی رادیو گفتگو، این برنامه علمی نو، برنامه‌ای که در حوزه علم و دانش تلاش میکنه موضوعات مختلف علم و اقتصاد رو به زبان ساده برای شما بیان و بازگو کنه. در این برنامه کارشناسان و متخصصان و دست‌اندرکاران حوزه‌های مختلف علم و دانش حضور دارن و این موضوعات رو با اونها مطرح میکنیم. شما هم اگر هر نقطه نظری دارید، اگر موضوعی مد نظرتونه که برای شما مطرح بشه، کافیه که برای ما پیامک بزنید اون موضوع رو و بنویسید علمی نو که یکی از برنامه‌های ما با همون روی کرد تقدیم شما بشه. اما در این برنامه قصد داریم در رابطه با هوش مصنوعی صحبت بکنیم. هوش مصنوعی در پیشبینی طوفان قبل از تولدش، اون جایی که تحلیل داده‌های محیطی میتونه به کمک پدافند غیر عامل و پدافندهای طبیعی بیاد و چگونه ما میتونیم از هوش مصنوعی در این زمینه استفاده بکنیم. موضوع برنامه ما همین هست، هوش مصنوعی در اقلیم و پیشبینی طوفان قبل از وقوع. مهمان ما آقای دکتر محمد حسین روزبهانی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده فناوری‌های نوین، عضو کمیته هوش مصنوعی وزارت نیرو و رئیس کمیته هوش مصنوعی انجمن پدافند غیرعامل وزارت بهداشت. سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام خدمت شما آقای دکتر نقره‌کار عزیز و همه شنوندگان محترم.
متشکرم از حضورتون. آقا به ما کمک میکنه دیگه اطلاعات و داده ها و الان مثلا میگن زلزله رو نمیشه تشخیص داد، ولی خیلی از بلایای طبیعی یا به هر حال اتفاقاتی از این دست رو میشه با کمک به هر حال فناوری ها پیش بینی کرد.
خب من بسم الله الرحمن الرحیم بگم، بله، به خصوص توی پدیده های آب و هوا شناسی چون یک فرصت رو ما پیدا میکنیم، یعنی وقتی که تصاویر ماهواره‌ای رو میگیریم که یک فرض بفرمایید گردبادی یا یک ورتکسی داره توی جریانات جوی به وجود میاد، تا این تبدیل بشه به یک پدیده آب و هوایی و در واقع کیلومترها حرکت بکنه، ما این رو میتونیم به خوبی ببینیم. حداقل مثلا بین یک بازه به فرض بفرمایید 5 روز تا 10 روز قابل مشاهده است.
بله، پس این خودش کمک میکنه، تحلیل هم به ما میده، یعنی الان دیگه هوش مصنوعی، یه زمانی آخه تحلیل خود کارشناسا بعد انجام میدادن.
بله درست.
الان این تحلیل ها توسط یا پیش بینی ها آیا طولانی تر شده، یه زمانی مثلا پیش بینی ها شاید 6 روزه بود، حالا مثلا مثال میزنم هواشناس رو، الان به واسطه این هوش مصنوعی شده مثلا بشه 1 ماهه.
من مثالو مصداقی برم.
بله بله، حالا شما همیشه مصداقی میزنید. آره، خوبه. عنوان مدرس استاد دانشگاه خیلی خوبه.
من چون مثال واقعی برای این قضیه تو ایران داریم، خب حیف آدم از دستش بده. مسئله طوفان و مسئله سیلاب هم حمالا با هم هستن، حالا اگه گردباد نشه صرفا.
بله بله.
مثلا جمع نقره‌کار عزیز، مردم خوب ما خاطرشون هست که سال 98 ما 24 استانمون درگیر سیلاب شد. آره. سال 1400 شد 25 استان.
عجب.
و بعدن من بررسی کردم تصاویر ماهواره جهانی رو و متوجه شدیم که در واقع اون نطفه جریان اصلی که باعث این سیلاب ها می شد شاید بیش از 7000 کیلومتر 5000 کیلومتر از ما فاصله داشته و با بین 7 روز تا 10 روز قبلم قابل مشاهده بوده، اما شاید چون یک سیستم شبیه‌سازی هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی و در واقع دیجیتال توین یا دوقلوی دیجیتال کلایمت چنج یا همون تغییرات اقلیمی آب و هوایی چون ما نداشتیم، کسی ببخشید اینو میگم ولی جرئت نمی‌کرد بگه که این حتما سیلابی میشه برای ایران و 24 استان. شما درباره کشورهایی مثلا پاکستان میشنوید که معمولا سیلاب میاد و مشکلات بزرگی برای اکثر استان‌های اونا به وجود میاد، ولی تو ایران کمتر میشنیدیم که 24 استان 25 استان که اون سالا حتی رئیس جمهور محترم یک کمیته مخصوص رو دستور دادن به محوریت دانشگاه تهران تشکیل شد و برای اون پروژه سیلاب در سال 98 بررسی کردن که علت چی بود، به چه شکل رخ داد. خب طوفان، سیلاب و این بلایای طبیعی به خصوص اگه بخواد در حوزه شرایط جوی و آب و هوایی باشه قابل پیش بینی هستن، اما به فرموده شما که کاملا درست گفتی، اگر بخوایم صرفا اتکا کنیم به کارشناسان و فناوری‌های جدید مثل هوش مصنوعی رو در شبیه سازی، من باز تاکید میکنم نه صرفا داده کاوی، چون داده کاوی یا یادگیری ماشین یک مرحله است، اما اینکه ما بگیم من هوش مصنوعی برای پیش بینی تغییرات اقلیمی میخوام، بهش میگم پردیکتیو ای آی، هوش مصنوعی پیش بین، این فرق میکنه. حتی الگوریتمی که استفاده میکنه تو الگوریتمی که مثلا قبلا ما استفاده میکردیم متفاوت میشه.
عجب.
و اینا الگوریتمی هستن که بهش میگن فیزیک اینفورمد، یعنی مطلع از فیزیک پدیده آب و هواییه.
درست.
هوا رو قشنگ باید فیزیکش رو بشناسه. دوستان خوب من که مثلا تو دانشگاه هستن معمولا معادلات ناویرستوکس، معادلات غیره برای سیال، برای هوا حل میکنن. خب اینجا یه اتصالی بین رشته ها هم به وجود میاد، یک کمکی باید بین دانشکده ها رخ بده. حالا ما چون دانشکده فناوری نوین هستیم، خودمون بین رشته ای هستیم، اما همه متخصصا درگیر میشن و با هم دیگه میتونن یه همچین شبیه سازی هایی رو مبتنی بر هوش مصنوعی داشته باشن که در لحظه از نطفه تشکیل حدس بزنه و به شما اعلام بکنه که احتمالاً تا چه حد بارش در مسیر خواهد داشت با پیشبینی های آب و هوایی بحلی. مثلا یک هفته یا 10 روز آتی و ما چه میزان به ایران خواهد رسید.
خب پس اینو خیلی نکات مهمیه که حالا ما به این دانش، چون شما اشاره کردید به هر حال هم داده کاویش بحثه، همون پیشبینیش که هر کدوم دانش جدایی میخواد و احتمالاً شاید ابزارهایی هم متفاوت باشه از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری. آیا ما به اون دانش رسیدیم تو این موضوع یا به هر حال پیگیرش هستیم و یا در صدد ساختش هستیم؟
ببینید من با کمک از همکارانم در بازنشسته از دانشگاه صنعتی اصفهان، یکی از همکاران از دانشگاه امیرکبیر، چند فارغ التحصیل دانشجوی در واقع ممتاز دانشگاه تهران، خودم دانشگاه علم و صنعت به محوریت دانشگاه علم و صنعت طرحی رو 2 سال پیش نوشتیم و در همین موضوع دقیقه که شما فرمودید برای پیشبینی فرض بفرمایید طوفان و سیلاب و تغییرات اقلیمی، تغییرات آب و هوایی تقدیم معاونت علمی کردیم. 1 سال بررسیش طول کشید و در نهایت با بررسی کارشناسی بسیار زیاد مورد تایید قرار گرفت.
یعنی
نشون میده که ظرفیت دانشگاهی و دانشمندان، چون دانشمندان جلو رفتن، مثلا عزیزی تو تیم ما هست که و بود که ایشون بالاخره خودش 30 سال خدمت در وزارت نیرو داشت و سابقه تجربه کاری هم خیلی مهمه، جان نقره کار صرفا اینجا دیگه دانش مثلا دانشگاهی نیست.
آفرین بر شما که آره تیم رو با همه به هر حال،
ولی اینم مش نمونه خرواره است و این عزیزان بالاخره توی بارورسازی ابرها در ایجاد ابر، چون الان شما میفهمین طوفان یک نگاه شاید مثلا پدافندی به سمت پیشگیری از خرابیه، بله. ولی با توجه به خشکسالی هایی که پیش میاد و مشکلات بحرانی که برای آب بعضن پیش میاد، شما میتونی مثبت هم نگاه کنی، یعنی طوفان خود ساخته، یعنی شما بیا یک منطقه رو ابر ایجاد کنی و اونجا بارش داشته باشی،
همون سیمولیشن هایی که شما گفتید. بله. هم شبیه سازی
ها. یا مثلا آب و هوایی مثلا فرض کنید داره از حوزه مدیترانه میاد یا داره از حوزه مونسون میاد، شما این رو به جای اینکه اجازه بدی خودش هر جا دوست داشت بارش بکنه و در واقع یک باد و طوفانی رو به وجود بیاره که به رگبار یا بارش های سیلاسا منجر بشه، پیش دستی بکنید و در مناطقی که از قبل شبیه سازی کردی اگر اونجا بارورسازی رخ بده یا اونجا خودتون نطفه یک طوفان رو به وجود بیارید و برای شما در واقع دریاچه هایی به وجود میاره که اینا آب شیرین هم هستن و مشکلاتت هم حل میکنن، یعنی شما باید از هر تهدیدی به یک فرصتی
برسیم. دقیقاً این خیلی نکته مهمی بود. دو سه تا نکته خیلی خوب رو تو صحبت های شما ما شنیدیم. یکی افرادی که به هر حال سالها تو زمینهای مختلف اقلیمی کار کردن و شاید اصلا تجربه محلیشون از دانش تخصصی و دانشگاهی خیلی بالاتر باشه، اینایی که مثلا تو بله. کویر و جنگل زندگی میکنن که کامل بله. اصلا اقلیم رو میشناسن. چقدر شما که به هر حال به عنوان یک برنامه ریز اشاره کردید که به هر حال این فضا رو در معاونت علمی رو بردید جلو که بتونه یک ساختار علمی و تحقیقی بهش بدید، چقدر به این گونه افراد توجه میکنید؟ یعنی در کنار اون اقلیم افرادی هم که تو اون اقلیم سالها زندگی کردن و کسب تجربه دارن، چون اونا مثلا یه قطره بارون رو دستشون میفته میگن الان قرار طوفان شه، یا یه مثلا خورشید رو یه خورده مثلا کمرنگ تر ببینن میگن که میدونی بر اساس اون تجربه چند ده ساله. واقعا این رو تو تیمتون میگنجونید یا صرفا فقط همه اعضای تیم افرادی باید باشن که با هوش مصنوعی آشنا باشن و دانشگاهی؟
ببینید به خصوص توی تغییر اقلیم، پیشبینی طوفان، پیشبینی مثلا سیلاب، بارش های رگباری، شما نمیتونی صرفا یک مثلا ماشین رو آموزش بدی، یک هوش مصنوعی رو آماده کنی بدون اینکه قابلیت اطمینانش رو بخوای تست بکنی. و افرادی که تجربه این کارها رو منهای هوش مصنوعی داشتن، افرادی بودن که سالا همین الان توی بخش‌های مختلف کشور ما، کشورهای دیگر همیشه هستن، شاید هیچ دانشی از هوش مصنوعی ندارن و نمیدونن اصلا یادگیر ماشین یا دیتا به چه شکلی هست یا چه داده‌هایی حتی الان لازمه، اما اون کار خودش رو بلده، اون روش‌های مدیریت بحران رو بلده، اون روش‌های پیشبینی مثلا چه زمانی اینجا میتونه با چه بادی طوفان به وجود بیاد، معمولا چه سیکلی یا چرخه‌ای داره این بازگشت این طوفان‌ها یا این سیلاب‌ها. بر صورت اگر بخواهیم یک کار عملیاتی داشته باشیم حتما باید این دو دسته رو با هم ادغام کنیم. من فقط شما یه خواهش دارم، اجازه بدید من توضیح بدم که توی جامعه جهانی داره به کدوم سمت میره.
خیلی قضیه. خوبه بله، مدل های جهانی رو هم ببینید.
همه شنوندگان محترم سیستم های ناوبری ماهواره ای رو دیدن، جی پی اس و قس الهازا.
بله.
مثلا روسیه، روسا برای خودشون راه انداختن، آمریکایی‌ها برای خودشون، اون یکی 24 تا ماهواره توی دور زمین راه انداخت، اون با 16 ماهواره، اروپایی‌ها جداگانه راه اندازی بله کردن، چینی‌ها جداگانه
جی پی اس های خودشون دارن.
بله، هر کس سامانه ناوبری تحت ماهواره خودش رو راه اندازی کرد، چون اینها نیاز ملی هن. حالا در حوزه هوش مصنوعی، تغییرات اقلیمی، پیشبینی آب و هوا، طوفان، سیلاب و مدیریت آب، هر کشوری تقریبا شروع کرده دو قلوی دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی تغییر اقلیمی یا کلایمت چنج خودشو داره درست میکنه. اتحادیه اروپا پروژه‌ای داره به نام دستینیشن ارث، در واقع دو قلوی دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی کل کره زمین ها تا یه حدی هم ساخته، یعنی بخش اقیانوسی شو شبیه سازی هاش کامل شده، برای قطب جنوب کامل شده شبیه سازی هاش و به سمت پدیده های مخاطرات طوفان، سیل و اثرات حتی بالا آمدن آب دریاها این رو الان بهره برداری رسونده و در حال توسعه بیشتره. استرالیا دوباره یک دیجیتال ارث یا زمین دیجیتال درست کرده مبتنی بر داده های ماهواره ایش و برای پایش تغییرات محیطی و طوفان و آب. انگلستان نشنال دیجیتال توین پروگرام داره، یک چارچوب ملی درست کرده برای اینکه کل کره زمین رو اونم بتونه شبیه سازی بکنه. آمریکا جداگانه این کارو داره میکنه و مثلا یک کشوری مثل چین مدعی است که من 5000 حوزه آبریزم رو تونستم دوقلو دیجیتال ایجاد بکنم. اینا حرفه بزرگیه، و اینها همه در یک دهه گذشته رخ داده. آقای نقره‌کار، من یه مقداری اینجا انتقاد دارم، اونم این هست که متاسفانه ما یک برنامه مدون در واقع ادامه دار، ما کارهای خیلی خوبی داریم میکنیم خب تو کشورمون، الحمدلله به این سمت داریم میریم، اما اون جریان اصلیه یه مقداری شاید کند یا من نمیبینمش. یعنی اون جریان اصلیه که بخواد خیلی جدی این مسیر رو دنبال کنه، و من بدونم مثلا اون یک دانشگاهی شنونده محترم به عنوان یک شهروند، 3 سال آینده 5 سال آینده من هم، ما الان الحمدلله توی توفیق داشتیم توی مثلا فناوری ماهواره، خب اینا به ما میتونن داده بدن.
دقیقا.
از این طرف باید فناوری‌های روی زمینش هم مثل دوقلوی دیجیتال، مثل هوش مصنوعی رو برای پیشبینی آب و هوا حتما تکمیل بکنیم تا این زنجیرش کامل بشه.
بله، اینا نکات خیلی مهمیه. تو این 10 ساله چقدر توجه به به حال به این فضای محیط زیستی و اقلیم ها مورد توجه دولت ها قرار گرفته که اصلا در حد پروژه ملی تعریف میکنن. با توجه به هر حال به اولویت‌های مختلفی در کشور ما هست، فکر می‌کنید که همین موضوع اقلیم‌ها و بهره‌گیری از هوش مصنوعی در پیش‌بینی‌ها و پیشگیری‌ها بتونه تبدیل بشه به یک پروژه ملی و واقعاً یک رویکرد ملی، حتی بودجه‌ای براش در نظر گرفته بشه؟
ببینید، اون سال که ما خیلی امیدوار بودیم و متأسفانه حالا با شهادت رئیس جمهور و اینا خودتون میدونید بالاخره کشور اصلا کلا در حاله ابهام رفت و هیچ کس خب پیشبینی نمیکرد همچین اتفاقی رخ بده. مثلا اون زمان 2 سال طول کشید تا این پیشنهاد از دانشگاه علم و صنعت در ممانعت علمی به عنوان طرح کلان ملی پذیرفته بشه و توصیه بشه. اما خب خواهشی که داریم این است که واقعا به دور از فضاهای سیاسی، مثلا من یک دانشگاهی هستم و برای حل مشکلات و معضلات سعی میکنیم پایان‌نامه های دانشجویان و اینها در طبقه اخلاص دانشجویان میان کار میکنن و به این سمت میان. اون عزم ملی هم الحمدلله صحبت شده و میبینیم تو برنامه های دولت جدید خب الحمدلله تازه 1 ساله شده و وجود داره و میخوان توزیع هوش مصنوعی فعال باشن. آیه دکتر افشین و موقعیت علمی به جد در مسئله آب، تغییرات اقلیمی، آب و هواشناسی، ایشون حتی اختصاصا تو این حوزه صحبت کرده و موقعیت علمی در واقع اونجور که ما از اخبار خوندیم، از سخنانی ها دیدیم، تشریف آوردن حتی دانشگاه علم و صنعت و اینها دنبال این مسائل هستن. اما شاید ما در ایران هنوز این باور رو نداریم که تا چه حد عملیاتی میتونیم از هوش مصنوعی استفاده کرد. آره. برای طوفان، برای حل مدیریت سیلاب و حتی شما اینجوری نگاه کنید، اون بارشی که در سال 98 یا 1400 ما داشتیم، اگر مدیریت میشد، اگر از قبل شبیه سازی شده بود یا در لحظه شبیه سازی میشد با هوش مصنوعی که چه کنیم، سفره های آب زیرزمینی که ما در دسترس داریم رو سیراب کنه.
آره واقعا الان به این مشکل نمیافتادیم
اصلا. آیه دکتر نقره‌کار عزیز، من به ملت ایران خبر بدم، خدا گر به بند از حکمت دری، ز رحمت گشاید در دیگری. اگر ما مشکلات آب امسال داریم، اگر ما گرفتاری داریم، همش فکر می‌کنیم جهان داره به سمت نابودی میره، این خبرها نیست. خداوند خیلی رحیمه. ببینید، ما یه چیزی داریم به نام رودخانه‌های اتمسفری، اتمسفریک ریورز، رودخانه هایی که در آسمان هستن. اون سال 98 و 1400 من تصاویر ماهواره ناسا رو دارم، تصاویر ماهواره ناسا نشون میده اینها رودخانه اتمسفری بودن، عرضش 300 تا 400 کیلومتر، طولش بین 7000 تا 9000 کیلومتر آب تو آسمون. الحمدلله میاد سمت ایران، ناحیه بارشش هم ایران و عربستان و کویت و یه خورده عراق. شما آبی، حالا بله بعضی دوستان میگن ما منتظر بشینیم تا که این رودخانه اتمسفری میاد. ببینید، هر دهه تقریبا 2 بار این رودخانه اتمسفری میاد. خب اینا تغییرات اقلیم هن، اینجوری شده آب و هوا به سمت نوسانات بین خشکسالی و ترسالی رفته و با ترسالی ناگهانی مثلا 3 ماه تا 1 سال شما داری.
بعد از همون موقع استفاده کرد.
حالا اینو بخوای استفاده کنی، باره، مثلا یه جوری مثل بادکنک پر آبه که اگه بالا سرت سوزن بزنن همه رو سر خود آدم ریخته میشه. بله. اگه بخوای خوب استفاده کنی باید هوش مصنوعی داشته باشی که عوارض جغرافیاییت رو سه‌بعدی تحلیل کنه. الان بعضی از شنوندگان ما که دانشگاهی هستن حرف منو میشنوند احساس میکنن که ما توی ابرها داریم زندگی میکنیم، در حالی که من میگم نه عزیزم، ما اینها رو تا یه حدی هم کار کردیم. مثلا سیل مهدی شهر رو ما کار کردیم، سیل امامزاده داوود ما کار کردیم و الان امامزاده داوود کل اون منطقه که سیل اومد، دو روز بعد من اونجا بودم با کمک همین دوستانی که در نیروهای مسلح هستند و دانشگاه علم و صنعت، این دو عزیزان در دانشگاه و در نیروهای مسلح دانشگاه دفاع ملی به ما کمک کردن، ما رفتیم اونجا. یعنی ما الان اولین ثبت، حالا میگه با نالج من، یعنی تا حدی که من میدونم چون تو جهان ندیدم کسی بگه، ولی واقعا اولین ثبت سه‌بعدی یک بلای طبیعی رو در جهان انجام دادیم. یعنی الان شما یه دونه عینک میزنی میای تو سیل امامزاده داوود، همون جور که تخریب کرده بود من به شما سه‌بعدی نشون میدم، انگار که تو اون ناحیه هستی.
اینو داری دکتر؟
بله بله، تو دانشگاه داریم این کارا رو ما کردیم و این کارا رو ما کردیم و میتونیم بیشتر از این کار بکنیم.
خب چه استفاده ای شد؟ این در کنار این هوش مصنوعی که شما میگی باید استفاده بشه، یه هوش طبیعی هم میخواد که از این برای داده ها استفاده بشه دیگه.
میگم ما تو ایران فقط یک مشکل داریم، باور نداریم در آینده نزدیک 3 4 5 تا 10 سال آینده میخواهیم از هوش مصنوعی استفاده کنیم. اینجوری نیست.
این اشتباهه.
ببین من یک ایرانی ام، از سال 87 پایان نامه خودم کارشناسی ارشد با شبکه مصنوعی آشنایی پیدا کردم و شروع کردم کار کردن. مثلا رفتیم خارج، اونجا هم همین کارو خواستم بکنیم. اومدیم دکترا داخل دوره همین رو از ما خواستن. خب ما از سال 87 به عنوان یک ایرانی حداقل خود من دارم با اینا کار میکنم. درسته؟
بله.
و خارج از کشورم که مثال زدم، ببینید دریاچه‌ها خشک شده، دریاچه آرال خشک شده، دریاچه ارومیه خشک شده، دریاچه‌ها توی آمریکا مثل سالتون، دریاچه ابرت و دریاچه حتی دریای مرده، دریاچه شوری بوده بین اردن و فلسطین اشغالی هنوزم هست، اینا دارن خشک میشن یا کامل مثل آرال خشک شد، تمام شد رفت. اینا تغییر اقلیمه دیگه، درسته؟
دیگه.
ما اینا رو میتونیم بررسی بکنیم، شبیه سازی بکنیم. همین امروز با هوش مصنوعی بلا درنگ ها، یعنی هزار سناریوی تغییر اقلیم رو برات بررسی بکنه، کدوم فیزیبل تر هست، امکان پذیر تر هست، برات پیامداش رو شبیه سازی کنه. ولی با فرمودید شما حرف قشنگی زدید. حتی یک دفعه ما رو سازمان برنامه بودجه دعوت کرد، رفتیم خدمت عزیزان و باز هفته پیشم از ممانعت حقوقی ریاست جمهوری با من تماس گرفتن و گفتن دکتر فصل بودجه ریزیه کجاها چه کار کنی؟ بانی. من واقعا اینجا از رادیو از همه تشکر میکنم، یعنی میبینید مثالی که میزنم واقعا عزیزان بانی. دنبال هستن بس. اما بعضی موقع میبینیم لحظه آخر، مثلا یه بزرگواری بود، آیه اون زمان دکتر زنگنه بودن، نماینده مجلس بودن، به من گفتن که مثلا فرض کنید برای سیل همون 98400 که گفتید، اخبارش هم من بعدا سرچ کردم بود، بله بالغ بر 1000 میلیارد تومان دو همت بعضن بخش عمومی ما که تخریب شده بود و بخش خصوصی بودجه دولتی گذاشتیم برای جبران. الان دانشگاه اعلام میکنه آقا اگر شما یک همت 500 میلیارد تومان حتی بدید به عنوان پایلوت، دانشگاه علم و صنعت اعلام آمادگی میکنه که هوش مصنوعی تغییرات اقلیمی رو و دو قلوی دیجیتالش رو مثل بقیه کشورهای جهان که نزدیک 5-6 سال هست. بله
بله. آقای دکتر روزبهانی که در برنامه ما حضور دارند، خودشون هم محقق هستن، هم کارشناس، هم رشته تحصیلیشون کاملا متناسب این حوزه است و کاملا هم مستاقی دارن صحبت میکنن، یعنی اگر هم حرفی میزنیم فقط از جنبه علمی نگاه نمیکنیم. ایشون الان میگه که من تو این اتفاقات اقلیمی حضور داشتم، از هوش مصنوعی این استفاده رو کردم. اگر این بودجه که شما گفتید یک چهارم بودجه آسیبیه که به هر حال شما میگید
یک بیستم دیگه،
یک بیستم، آره
بعضن
که اون اگر ما فقط کافی بود که بلد باشیم و بدونیم که چگونه از ابزارهایی که داریم، تازه یعنی مثلا دانشگاه مصنعت با نگاه های دکتر روزبهانی این هوش مصنوعی اقلیم رو شناسایی کردن و ساختن و فقط کافیه که یه بودجه بهش داده بشه، بتونه توسعه پیدا بکنه، بتونه ترویج بشه، بشه به هر حال قابلیت کاربردی بیشتری پیدا بکنه، ولی ما انجام نمیدیم، اون وقت مجبوریم ده ها برابر هزینه آسیب هایی رو داشته باشیم که به قول معروف به واسطه همین سیل ها داریم و بعد از این سیل ها استفاده نمی کنیم. اون چه که شما به عنوان رودخانه کوانتومی ازش اسپوردی و برکت
اتمسفری
یا بله رودخانه اتمسفری که برکت خداونده که خیلی خوب
اجلاس آب در ژنو فکر کنم 2022 بود اصلا تیتر زدن، گفتن اتمسفریک ریور ریورز آر دی نیو نیو تینگ این دی واتر ریسورس اف دی ورلد، یعنی جدیدترین منابع آبی جهان دارن. آیه دکتر نوروکار بذارید حالا که رادیو هست ببین، شاید شنونده عزیزی که مسئولان باشه بشنوه.
اتفاقا رادیو گفتگو رو مسئولان خیلی میشنوند،
نمایندگان محترم مجلس. عزیزان اونها اومدن توی سال 2022 برای اینها دارن معاهده بین المللی مینویسن که هر کشوری بیشتر از یه میزانی حق برداشت از رودخانه حتی اتمسفری نداشته باشه.
بچه‌ها خدا، یعنی مثل اون چه که ما در دریاهامون داریم، حالا دارن برای این رودخانه‌های اتمسفری که خداوند در قالب باران یا برف نازل میکنه دارن براشون، یعنی اینقدر ارزشمنده که هر کشور داره قطره قطرهش رو داره.
تا به حال بهش مثل که توجه نکردیم. ما نمیگیم این خیلی جدیده و مال تغییر اقلیمه، چون نمیشه اینا اثبات کرد. حالا تو جهان یه عده میگن اینا پدیده‌های جدیدن تو حوزه‌های اتمسفری، ولی من میگم شاید هم در مثلا 100 سال 200 400 500 سال گذشته هم بوده و ما ها مثلا داده نداشتیم دقت بهش. بشری که مثلا دانش نداشته هر چیزی رو سیل میدونه، هر چیزی رو طوفان میدونه و فقط هم تخریبگریش رو نگاه میکنه. جمعیت کم بود، تراکم کم بود، منابع آبی کافی بود و شاید طرف این دید منفی رو نداشته.
بله متاسفانه این نکاتیه که آدم وقتی راجعش صحبت میکنه خیلی دلش میسوزه. وقتی این فرصت ها در کشور ما به وجود میاد فقط ما آثارش که تخریبه میبینیم به قول شما و بهش فکر نمیکنیم.
ببین الان امسال بارش هم بیاد الزاماً پشت سد بارش نمیکنه. شاید رفت این سمت. اگه ما نخواهیم هوش مصنوعی داشته باشیم به شکل ملی، ببین ما الان موضوعات کردن بفرمایید شما حرف قشنگی زدید. بودین الان مثلا تو دانشگاه ما اسکیل آفش رو مشکل داریم. من میرم مثلا یه امامزاده داوود سبودی میکنم، یه مثلا سیلم توش شبیه سازی میکنم، ولی این یه ناحیه کوچیکه.
بله.
اگه بخواد در سطح ملی باشه ما هیچ راهی نداریم جز این که یک برنامه‌ریزی ملی و یک عزم ملی داشته باشیم. اما اون زمان خوبیش چیه؟ شما آبخانداری داری، آبخیزداری داری و داری این کارا رو انجام میدی. خب باز دانش محلی، دانش تجربی، شهودی خیلی جاهاش. اما یا خیلی جا دوستان ما توی بخش آب میدونن که شبیه‌سازی دو بعدی بوده و اینا خب دقت لازم و کافی رو نداره. زلزله رو شما فرمودید، من اعلام میکنم که جون میدم باور نمیکنن میتوانیم در سطح تهران سبودی متادیتا هاشو بگیریم سوار بکنیم و حتی بگیم آقا اگه مثلا دور از جون زلزله اومد، من چون رادیو نمیگم مثلا یه ناحیه تهران مثال میزنی مردم میترسن،
نه نه
آره، ولی مثلا مثلا فلان خیابان که دو طرفش پر برج بلنده اگر اینا آوار بشن، حالا ببینید شما همیشه هم فقط پیشگیری نیست که
بحلی.
شما مدیریت زمان بحران هم دارید. مثلا فرض کنید دور از جون توی یه شهر پر جمعیت متراکم و ساختمان‌های بلند زلزله آمد، ما باید چه کار بکنیم؟ یکی از مسائل ممکن هوش مصنوعی کمک میکنه، حالا مسائل پیشبینی یه بحثه و پیشگیری یه بحثه، اینه که حالا دور از جون رخ داد، اگر رخ داد حتی خالی و سکنه هم باشه یا مینیمم سکنه باشه، شما تخلیه هم کرده باشی، میخوای آوار برداری، میخوای اورژانس رد بشه به اون تعداد کمی که سکنه هستن برسه، خب این آوارها مثل کوههایی میشن که مسیرها رو بستن. یعنی بعضی ما شاید تا 7 روز یا مثلا چند هفته ما تو شهرهای بزرگ پر جمعیت نتونیم امداد رسانی کنیم، اما هوش مصنوعی در لحظه شبیه سازی میکنه، ریشتر عمق فرکانس رو داره و به شما میگه که بدونی که حتی بخوای مثلا فعلا تصویر ماهواره یا کوادراتورها برن عکس برداری کنن به شما نشون بدن از بالا، به تو نشون میده که اگر این 6 نقطه آوار رو برداری به 80% اصل پارتو به مثلا با 20% آوار برداری سری به 80% این شهر میتونیم دسترسی امدادی داشته
باشیم.
این خوبه دیگه،
خیلی خوبه، اصلا بهترینه. چرا خوب باشه؟ بهترینه. امیدواریم واقعا مسئولین اگر برای ما رو میشنون اصلا چرا بشنون، ما براشون ارسال میکنیم، برای اعضای نمایندگان محترم مجلس، برای وزیر محترم راه و ترابری و هر دستن در کاری وزارت کشور که به حال بحث بحران رو مد نظر قرار میده، پدافند غیر عامل. به نظرم این ویدیو رو بعد ارسال کرد، این برنامه رو بعد ارسال کرد تا بشنون.
بعد جناب نقره کار عزیز، وقتی که نخبه ایرانی هر جای جهان باشه ببینه که این مسیر باز شده که میخواهیم با این فناوری‌های جدید برای تسهیل زیست ایرانیان عزیز کار بکنیم، مطمئن باشید برمیگردن میان کشور. اصلا نیازی نیست ما طرح برنامه بدیم یا هزینه بکنیم، فقط راه باز میشه.
درود بر شما. دقیقاً همینطور. متشکرم ازت دکتر محمد حسین روزبهانی عزیز که با ما همراه بودی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده فناوری‌های نوین، عضو کمیته هوش مصنوعی وزارت نیرو و همینطور رئیس کمیته هوش مصنوعی انجمن پدافند غیر عامل که راجع به همین موضوع صحبت کردیم که چگونه هوش مصنوعی بتونه در پدافند غیر عامل در حوزه به هر حال اقلیم و طبیعت به ما کمک بکنه. امیدواریم، باز هم امیدواریم که شنوندگان ما به خصوص مدیران دولتی و تصمیم گیر و تصمیم ساز ما این برنامه رو بشنون و همراهی بکنند. این برنامه تقدیم شما شد از طرف علی جهانی تهیه کننده، فاطمه جلالی صدا بردار، مهدی مؤیدی هماهنگی، خانم محدثه خاندانی از فضای مجازی رادیو گفتگو، مریم آصفی از روابط عمومی و من کیوان نقره‌کار که همگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.